بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از طرف وجود مبارک حضرت حق و فرستادگان معصوم او، همه پیامبران و ائمه طاهرین علیهم السلام، به مردمی که علاقمند به یک زندگی پاک در دنیا و شایسته شدن برای بهشت در آخرت هستند، پنج حقیقت پیشنهاد شده. حقیقت اول، حفظ خود در هر شرایطی، در هر عرصه‌ای و در هر کجا و در هر موقعیتی از گناهان باطنی و ظاهری است. قبل از اینکه علتهای ظهور گناه و راه مبارزه با اون علتها بیان بشه، توجه به یک حقیقت لازمه و اون اینه که وجود مبارک پروردگار عالم از طریق وحی، الهام و از طریق زبان پیامبران و امامان معصوم هر خیر و شری رو بیان کرده و قدرت و تمکن آراسته شدن به خیر و جدا زیستن از شر رو به هر انسانی عنایت فرموده. و در این دو زمینه یعنی بیان خیر و شر و اعطای قدرت و تمکن برای آراسته شدن به خیر و جدا زندگی کردن از شر، حجتش رو بر همه اونهایی که این برنامه ها به اونها میرسه تمام کرده و بر اساس آیات قرآن مجید در هر گونه عذر و بهانه ای رو چه در دنیا و چه در قیامت به روی همه بسته. در آیات قرآن که روز قیامت به تمام منحرفان، تمام کجراهان و تمام کسانی که در دوره عمرشون اهل فسق و فجور بودن خطاب میرسه که در مقام عذرخواهی و ارائه بهانه برای قانع کردن من نسبت به انحرافتون بر نیاد، چون هیچ عذری رو و هیچ بهانه ای رو به خاطر اینکه منطقی نیست و معقول نیست نمی پذیرند. معنی هم نداره با رسیدن صدای وحی و انبیا و امامان و اولیاء خدا به انسان و داشتن تمکن و قدرت برای مؤمن واقعی شدن عذری رو قبول بکنن و بهانه ای رو بپذیرن. خداوند متعال هم در قیامت برای رد بهانه ها و عذرها براهینی داره و دلائلی داره که به یکی دو سه موردش من اشاره میکنم. دلائل و براهین هم خود انسانهای پاک هم نوع همه انسانها هستند، یعنی با ارائه کردن اونها دهان همه منحرفین رو میبند. شاید من نمیدونم معنای الیوم نختم و علا افواههم این باشه که با ارائه پاکان عالم مردم رو از ارائه بهانه و عذر متوقف میکنه و همه رو بهت زده ساکتشون میکنه. مثل اینکه دیگه توان حرف زدن ندارن و انگار دهن بند به دهنشون بستن. شاید معنی الیوم نخدم علی افواههم این باشه. مثلا به تمام حرام خورهایی که صدای وحی و انبیا و ائمه رو شنیده بودن میگه چرا حرام خوردید؟ در دستگاه من حرام روزی کسی نشده بود. یعنی قلم اراده حکیمانه پروردگار رسیدن مال حرام رو به کسی نقش نزده، از ازل هم نقش نزد، تا ابد هم نقش نخواهد زد، چون خدای پاک خوراننده نجس به بندگانش نیست. نمیشه پروردگار مهربان عالم در همه زمینه‌ها سبوح و قدوس باشه، یعنی منزه از هر عیب و نقص، و غنی به ذات باشه و خزائن عالم در اختیارش باشه و بیاد گلوی پاک ساخته انسانها رو به مواد نجس و خبیث با اراده خودش آلوده بکن. خداوند متعال در قرآن مجید اعلام عشق و محبت به همه انسانهایی کرده که دنبال همه پاکی ها هستند، نه فقط پاکی بدن. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خداوند متعال حرم علیهم الخبائث، هر چیز آلوده‌ای رو بر انسان حرام کرده، چون تناسبی با وجود انسان نداره. لقمه حرام تاریک میکنه آدم. خداوند اهل تاریک کردن کسی نیست، این ظلمه. خداوند اهل نجس ریختن به گلوی کسی نیست، این ظلمه یا دلیل بر ناتوانیه که نتونسته لقمه حلال در دهان بندش بگذاره، چون نتوانسته حرام گذاشته. اینجور نیست. حالا همه حرام خورا رو در یه صف جمع میکنه. چرا حرام خورد؟ اینا باید عذر قابل قبولی بیارن که ندارن عذر قابل قبول بیارن به هیچ عنوان. ممکنه بگن در حلال تو ما مزیقه داشتیم. مزیقه شون به چی بوده؟ به این بوده که دلشون میخواست هر شب چلو کباب سلطانی بخورن، هر روز سفره رنگین داشته باشن، و سختشون بود که با یه آبگوشت رقیق، با یه نون و پنیر، با یه نون و ماست، اونم نه همه عمر، در یه مدت معین به سر ببرن، چون هیچی در این عالم یک نواختیش دائمی نیست. هیچ. تلک الایام نداولها بین الناس. یه روز آدم پشت به زینه، یه روز زین به پشت، یه رو مغازه خوب در میاره، یه رو در نمیاره، یه رو برف و بارون خوبه، محصول 100 میلیون به فروش میره، یه رو خوب نی 20 میلیون به فروش میره. تغییر و تحول جزء بافت این عالم، یه نواختی بر هیچی حاکم نیست. یه رو آدم ثروتمنده، یه رو آدم متوسط، یه رو بیرونه، یه رو تو زندان، یه رو شاه، یه رو هیچ و پوچ. یه روزی امام و رهبر تمام مملکت و صداش و اعلامیش و سخنرانیش تکون میده همه ملت ها رو، یه روزی هم رو تخته تابوت. چیه نواخته در این عالم؟ چند روزی حالا به علل طبیعی، به علل معنوی، به خاطر جریمه شدن بر گناهان تنگ میشه زندگی بر آدم. این تنگی علتهای مختلفی داره، یا علتش آزمایش خود حده و ارتباطی به گناه نداره، اصل طرف اون گناه قابل جریمه رو نداره. یه روزی هم به خاطر این که حوادث وقتی پیش میاد خوب و بد رو میگیره، غیر قیامته که بدان در دوزخن خوبان در بهشتن، اما اینجا وقتی هوا 50 درجه میشه هم مؤمن نماز شب خون خیلی گرمش میشه و عرق میکنه و ممکنه قش کنه، هم آدم کافر احتمال داره مزیقه مربوط به علل طبیعی باشه، احتمال هم داره مزیقه جریمه یه جرم باشه. وقتی به امیرالمؤمنین خبر دادن فلان رفیق تو که خیلی هم عاشقته یه مار خطرناک زده داره میمیره، امیرالمؤمنین اومدن دیدنش، تا چشمش به حضرت افتاد گفت من مستحق نیش این مار نبودم، من کاری نکردم، من نمازامو خوندم، روزهامو گرفتم، عشقم به تو سر جاشه، نه مشروبی خوردم، نه قماری کردم، نه کار زشتی کردم، چرا باید مار منو بزنه؟ فرمود باید این مار تو رو میزد، این نیش مار حقت. خیلی هم بهت لطف کردن که ما رو مأمور کردن بهت بزنه. گفت چرا علی جان؟ فرمود برای این که دیرو جلو مردم با این زبونت به قنبر فحش دادی به ناحق. خدا رو شکر کن که جریمه این بدزبونی تو ننداخت به عالم اون طرف، اگر مینداخت به عالم اون طرف و قنبرم راضی نمیشد که باید نیش مار و عقرب و جهنم و وصله به نوک زبونت میکردن و دیگه هم رد نمیشد. بالاخره یه گناهی داشتی، خدا دوست داشت گناه رو در اینجا پاک بکنه، ممکنه مزیقه اقتصادی علتش گناه باشه و جنبه کیفری داشته باشه. 100 میلیون چغندر و گندم و جو و سیب و بادوم و نمیدونم گردو فروختی، هی این سال گذشت به آیات قرآن عمل نشد، سال بعد گذشت عمل نشد، سال بعد گذشت عمل نشد، هی بخل ورزی شد نسبت به پرداخت زکات و انفاق و صدقه، خداوند متعال همه رو جمع کرد و بعد جریمت کرد. احتمال مضیقه مال این. حالا یا آدمی که در مضیقه مالی میفته چی کار باید بکنه از نظر اسلام؟ این باید بشینه خودش رو ارزیابی کن، محاسبه خیش، چی کار کردم به این بلا دوچار شدم؟ من که از خدا کم نذاشتم، من که تابیرات آخر زکاتو دادم، پس مال گناه نیست. بلای عامیه که بر یه ملتی که به دین عمل نکردن آمده و پرش من رو هم گرفته. شاید بر این بلا صبر میکنم تا وجود مقدس حضرت حق بلا رو از مملکت ملت بگردانه، مشکل ما هم حل بشه. شاید نه، جریمه گناه نبوده، بلای عامی هم برای خاطر ملتی که رو از خدا برگرداندن نبوده که تر و خوشگو میگیره. پس مضیقه اقتصادی من مال چیه؟ مال درگیری با خدا که نیست، خودم میدونم. مال نزول بلای عام هم نیست. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اینم که نیست. پس چیه؟ منم طبق وعده قرآن که فرموده، خیلی نکته جالبیه، احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. همین که بگین ما مؤمنیم و تو رو دوست داریم و انبیاءتو دوست داریم و عبادتتو دوست داریم کافیه. من شما رو به امتحان میکشم که معلوم بشه براتون این مؤمن بودن شما ریشه داره و این درخت و طوفانهای اجتماعی و جریانات جهانی نمیشکنه یا نه دروغ این ایمان و نماز و روزه شما با افتادن در یک مضیقه همه رو زمین میذارین و سراغ حرام میرین؟ ممکنه این مضیقه مال امتحان باشه، امتحان ایمانی که زیباترین امتحان. اعلامم کرده امیرالمومنین، هرگز به خدا نگین ما رو امتحان نکن، این جزء محالاته. فقط به خدا بگین ما رو در امتحان قبول کن، سرفراز کن که دینو نبازیم، اعتقادمونو نبازیم، از تو خسته نشیم، کسل نشیم، قهر نکنیم با تو. خب در این مضیقه اقتصادی باید صبر کرد. تا کی؟ طولانی نیست امتحان، تا فرج و گشایش از جانب پروردگار برسه و تموم بشه این بار امتحان، یا کیفر گناه یا بلای عام. حالا اگر کسی در مضیقه اقتصادی تحمل نکرد، مضیقه رو صبر نکرد، گفت من این تنگی و فشار رو نمیتونم تحمل بکنم. من به نون پنیر و نون و آبگوشت و نون و ماست نمیتونم قناعت بکنم. حالا میشینم نقشه میکشم که برای برگردوندن سفره‌های رنگین گذشتم و لباسای آنچنانی گذشتم و مرکب آنچنانی گذشتم باید چی کار بکنم؟ اون دیگه بستگی به وضع افراد داره که وصل به رشوه بشن، به قصد بشن، به دزدی بشن، به فریبکاری بشن، به پشت هم اندازی بشن و بعدم حروم میخوره. گوشت و پوست و خون از حرام میروید بر خودش و زنش و بچهش و عروسش و دامادش. فرصت عمرم سریع تموم میشه، قیامتم سریع برپا میشه. انقدر قیامت به ما نزدیکه که در سوره مبارکه هشت میفرماد ولتنظر نفسون ما قدمت لقد. قد یعنی فردا، در اصطلاح ما فردا یعنی زمان بعد از الان، یعنی قیامت بهتون وصل، فرداست. پس فردام نی، دورو دیگم نی، درو دیگم نیست. شما دور میبینین. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. الان بخش اعظم قیامت مردگان برپاس، بخش اعظم قیامت ما مسنان برپاس، نه اینکه میخوان برپا بکنن. به محض اینکه یه جوان پسر و دختر وارد منطقه تکلیف میشه، با عمل به برنامه های الهی یا با روگردانی از برنامه های الهی قیامت شروع میکنه به برپا شدن. اگر الان پرده رو کنار بزنن تو همین مسجد، ما گذشته خودمون رو به صورت قیامت برپا خواهیم دید. یه پرده بین ما و قیامتی که نمیبینیم و این پرده با مرگ ما میره کنار. کشفنا انک غطاءک، پرده رو از جلوی چشمت بر میدارم. فبصرک الیوم الحدید، یه چشم تیزی پیدا میکنی و قیامت رو میبینی و میفهمی که قیامت باهات بود، جدا نبود، دور نبود. حالا عمر حروم خور به سرعت تموم شده، قیامت برپا شده. حرام خور رو میارن میگن چرا حرام خوردی؟ قلم ما که حرام رو روزی کسی نکرده بود، چون ما حکیمیم، پاکیم، قدوسیم، صبوهیم، غنی هستیم. اندنا خزائن السماوات والارض، کم نداشتیم که به خاطر کم بود حرام روزی تو کنیم. چرا حرام خوردی؟ میگه در مضیقه بودم. خب مضیقت یا کیفر گناه بوده یا بلای عام بوده یا آزمایش بوده، نتونستم این مضیقه رو تحمل کنم. خدا میگه ابوذر رو بیاری که بر اثر گرسنگی و تشنگی مرد، نه با خنجر و شمشیر دشمن. مضیقه از این بالاتر که نمیشه، این اوج مضیقه است برای شکم، اوج مضیقه. که روزای آخر عمر به دخترش میگه بابا پاشو اطراف این بیابونو بگرد ببین چیزی که بشه تو دهن گذاشت و خورد و گرسنگی رو برطرف کرد، پیدا میشه دختر رفت و اومد، چون اون جوانتر بود، قویتر بود. گفت بابا حتی علف خشک قابل خوردن هم در این بیابان ربزه پیدا نمیشه. گفت عیبی نداره بابا، حبیبم پیغمبر به من خبر داد که تو در تنهایی و گرسنگی و تشنگی میمیری، سر منو به دامن بگیر، من از دنیا رفتم، برو کنار جاده، یه کاروانی از مکه میاد، بگو ابوذر مرده، بیان منو غسل بدن، دفنم بکنن. تو در مقابل یه مزیقه محدود صبر نکردی، به حرام افتادی. ابوذرم که هم نوع تو، هم بدن تو، انسانی مثل تو، اونم شکم داشت، اونم گرسنگی داشت، اونم تشنگی داشت، ولی وقتی گیرش نیومد از باب امتحان الهی یا از باب ایجاد مزیقه به وسیله دشمن، دینشو نباخت، سراغ حروم نرفت، گرسنه ماند و جان داد. این یه نفرشونه. از این رفیقای ثابت قدم قیامت خدا خیلی داره که به رخ حروم خورا بکش. و اما جوانانی رو امام صادق میفرماید میارن میگن که شما چرا رابطه نامشروع با نامحرمان برقرار کردید؟ به هر شکل، چرا از راه غیر مشروع به ارضای شهوت جنسی خود برخواستی؟ جواب میدن خدایا در فشار و در مزیقه شهوت بودیم، خودت که میدونی فشار و مزیقه شهوت چقدر سنگین، تحملشو نداشتیم. این دروغه، تحملشو نداشتیم دروغه. چرا که در قرآن مجید میگه فلیستعف فلذین لا یجدون نکاحا، تا به ازدواج نرسیدی عفت شهوت رو نگاه دار، یعنی قدرتشو بهت دادم، تمکنشو بهت دادم که حالا فرمان میدم خودتو نگهدار. میگن در مزیقه و در فشار بودیم، دیگه بیتاب شدیم، بیتاقت شد. خدا می فرمد یوسف رو بیار. او در اوج جوانی، در اوج زیبایی، در اوج قدرت شهوت، 7 سال در کاخ مصر به دعوت زن جوان زیبایی با داشتن فشار شدید شهوت به اون زن گفت معاذالله، من دعوت تو رو محال جواب بدم، من خدایی دارم که ارتباط نامشروع و بر من حرام کرده، من نمیام به خاطر شهوتم و لذتم دیوار حرام خدا رو به روی خود خراب بکنم، من اینجا خودمو نگر میدارم تا در قیامت الالعبد راه برای شهوت رانی من در بهشت باز باشه. خودمو نگر میدارم در همین دنیا خدا این نگاه داشتن خیش رو جبران میکنه. وقتی 10 تا برادرش در سفر سوم شناختنش، غرق در تعجب شدن که 40 سال پیشین باید تو چاه 7 کفن پوسونده باشه، چطور سر از عزیزی مصر در آورده. برای رد کردن تعجب برادرانش گفت انهو من یتقه و یصبر، کسی که تقوا پیشه کنه و خودنگهدار باشه و اجازه نده آلودگی دامن او رو بگیره و استقامت بورزه، فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا پاداش نیکوکاران رو ضایع نمی کن. ما چند سال فشار شهوت و مزیقه شهوت و تحمل کردیم، حالا عزیز مصریم، زن داریم، زندگی داریم، به پاکی و به درستی. میگن حدود 110 سال هم بعد از اون چند سال مزیقه و مشکلات به عافیت و سلامت و تندرستی و کرامت زندگی کرد و از دنیا رفت و نام نیک او رو خداوند در جهان زنده نگاه داشته و تا قیامت هم زنده نگاه خواهد داشت. این دو نمونه رو که شنیدید، سراغ هر نمونه دیگه با ذهن مبارکتون بریم. هر کسی در قیامت برای معذور دانستن خودش از افتادن در گناه عذر بیاره، پروردگار عالم ضدشو داره که دهنشو ببنده که عذر نیاره. این حرف قرآن. برمیگردم به اول کلام، خدا، انبیا، امامان برای به پا شدن یک زندگی پاک در دنیا، به تعبیر خود قرآن حیات طیبه، و برای تأمین سعادت ابد در قیامت 5 تا پیشنهاد دادن که حالا من مدارک این 5 تا پیشنهاد رو به تدریج در طول شبها اگر خدا بخواد توفیق باشه میخونم، میگم و سعیم میکنم آدرس تمام این مطالب رو هم بدم، هم از قرآن کریم و هم از روایاتی که در با ارزشترین و معتبرترین کتاب هامون نقل شده. پیشنهاد اولشون اینه، خود را، چقدر این پیشنهاد زیباست، خود را از همه گناهان باطن و گناهان ظاهر حفظ بکنید. شدنیه، تو قرآن میگه بند شدنیه، تمکن و قدرت به همه داده شد، به همه. خب گناهان و زشتی ها و خوبی ها چیه؟ قرآن، زبان انبیا و ائمه تمام خوبی ها رو بیان کردن. بیان فیه الخیر و شر، تمام بدی ها رو هم بیان کردن، خوبی های اخلاقی، عملی، باطنی، فکری، نیتی، اندیشه‌ای، رابطی، خانوادگی، اجتماعی، در تمام برنامه های زندگی خوبی ها بیان شده، بدی ها هم بیان شد. و همچنین از طریق الهام، الهام نفسی، الهام باطنی، الهام روحی، که این هم در قرآن مجید مطرح الهام سابقه داره. وقتی مادر موسی بن عمران بچهش از کشته شدن مأموران فرعون سالم موند، حالا در اضطراب افتاد که حالا این بچه کشته نشده رو چجوری بزرگش بکنن، چی کارش کنن؟ امرو نفهمیدن، فردا نفهمن، بالاخره این بچه خبرش به خونه های دیگه میره، خونه های دیگه، بالاخره توی خونه مأمور فرعون هست، بفهمن، میان میگیرن و یوزب بگو ابناکم، سرشو میبرن، چی کارش کنن؟ هیچکی هم نمیتونه بپرس، چون میترسه از هر کی بپرسه خبرچین باشه، مأمور باشه. واقعا مضیقه سنگینی برای مادر موسی پیش اومد. راه چاره رو خدا مستقیما به این زن الهام کرد، به او وحی کردم، الهام کردم. اگه نمی ترسی، دغدغه نداری، اضطراب نداری، ارزعی نگرش تا شیرش بده تا بزرگ بشه، اگر نمی ترسی. اما اگه می ترسی، اضطراب داری، دغدغه داری، از یه نجار یه جعبه بگیر، بچه رو بخوابون تو جعبه، بیار کنار رود پرخروش و پرموج نیل، جعبه رو بنداز تو آب و با خیال راحت برگرد خونت، ضمانت بهت میدم، انا رادوه الیک، بچه تو بهت بر میگردونم، و جائلو من المرسلین، و مقام پیغمبری اولوالعزمی به بچت میدم. به جای دامن خودت بندازش تو دامن خودم. خوش به حال اونایی که با خدا زندگی میکنن، خوش به حال اونایی که نونخور خدان، خوش به حال اونایی که همه مضیقه ها رو به خاطر خدا شیرین تحمل میکنن. دیگه هیچ اضطرابی برای مادر نمون، خیلی آرام به دنبال این الهام بچه رو انداخت تو آب و رفت، هیچ دغدغه‌ای هم نداشت. وقتی بچه رو گرفتن دنبال دایه شیردهنده میگشتن، کسی از نزدیکان موسی اونجا رفت آمد داشت، قرآن مجید میگه به فرعون و زنش گفت من یه خانومی رو میشناسم، این میتونه بچه شیر بده و شیرم داره، گفت بیارینش. اووردنش، بچه رو دادن به این زن و یه حقوق سنگینی هم براش گذاشتن، هم بچه رو برگردون، هم مضیقه اقتصادی خاندان موسی رو برطرف کرد، و همین که فرعون گفت هر روز باید این بچه رو بیاری، من دلم تنگ میشه، تو دامن فرعون بزرگش کرد و بعدم به دست او دستگاه فرعون رو جمع کرد. واقعا خوشا آنان که الله یارشان بی، که حمد و قل هو الله کارشان بی خوشانان که دائم با تو باشند. بهشت جاودان بازارشان بی. اکثر مردم دنیا و اغلب مردم ایران اشتباه زندگی میکنن و ضررم میکنن و تو ضررم هستن و گاهی نمیفهمن تو ضررم. خوشا آنان که الله که همدون قلو علم کارشون بی خوشانا که دائم با تو باشم. بهشت جاودان بازارشان یه طرف کاخ بزرگی سر به فلک کشیده، گهوارای بچه‌هاشون با میخ طلا و نقره به هم دوخته شده، ثروت مملکت به غارتشون رفته، شبهای پر از عیش و نوش عشرت و شراب خوری دارن. یه طرفم روی خاک خراب عزیزترین عباد خدا قرار دارم. دختر بچه‌شون بعد از این که بابا رو خواب دیده بیدار شده، پدر رو میخواد. زین العابدین بغلش گرفت آروم نشد، ام کلثوم او رو در آغوش گرفت آروم نشد. خواهرش سکینه او رو بغل گرفت آروم نشد. عمه سرشو به دامن گرفت آروم نشد. رفت به خواب و زتنش رفت تا دید مه روی پدر را به خواب. دست زد و روی پدر بوسه داد. پیش پدر لب شکایت گشاد. کی پدر ای مهر تو سودای من رفتی و از جور بدان وای من رفتی و مازار به دوران شدی دست خوش فتنه عدوان شدی انقدر در عالم خواب بابا نوازشش کرد تا بیدار شد رو کرد به عمش زینب کبرا گفت کجا شد پدر مهربون از چه نیامد بر ما کودکا گرز من دل شده رنجیدم از دیگر اطفال چه بد دیدم گفت بدو زینب زار ای عزیز این قدرش از غم جران مری ناله تو شعله به عالم زمان بارق بر خرمن آدم زمان اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر همنا اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم أيد واحفظ إمام زماننا اللهم اشف مرضانا اللهم اجعل عاقبة أمرنا خيرا برحمتك يا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین از طرف وجود مبارک حضرت حق و فرستادگان معصوم او همه پیامبران و ائمه طاهرین علیهم السلام به مردمی که علاقمند به یک زندگی پاک در دنیا و شایسته شدن برای بهشت در آخرت هستند، پنج حقیقت پیشنهاد شده. حقیقت اول، حفظ خود در هر شرایطی، در هر عرصه‌ای و در هر کجا و در هر موقعیتی از گناهان باطنی و ظاهری است. قبل از اینکه علت‌های ظهور گناه و راه مبارزه با اون علت‌ها بیان بشه، توجه به یک حقیقت لازمه و اون اینه که وجود مبارک پروردگار عالم از طریق وحی، الهام و از طریق زبان پیامبران و امامان معصوم هر خیر و شری رو بیان کرده و قدرت و تمکن آراسته شدن به خیر و جدا زیستن از شر رو به هر انسانی عنایت فرموده و در این دو زمینه، یعنی بیان خیر و شر و اعطای قدرت و تمکن برای آراسته شدن به خیر و جدا زندگی کردن از شر، حجتش رو بر همه اونهایی که این برنامه ها به اونها میرسه تمام کرده و بر اساس آیات قرآن مجید در هر گونه عذر و بهانه ای رو چه در دنیا و چه در قیامت به روی همه بسته. در آیات قرآن که روز قیامت به تمام منحرفان، تمام کجراهان و تمام کسانی که در دوره عمرشون اهل فسق و فجور بودن خطاب میرسه که در مقام عذرخواهی و ارائه بهانه برای قانع کردن من نسبت به انحرافتون بر نیاد، چون هیچ عذری رو و هیچ بهانه‌ای رو به خاطر اینکه منطقی نیست و معقول نیست نمیپذیرند. معنی هم نداره با رسیدن صدای وحی و انبیا و امامان و اولیاء خدا به انسان و داشتن تمکن و قدرت برای مؤمن واقعی شدن عذری رو قبول بکنن و بهانه ای رو بپذیرن. خداوند متعال هم در قیامت برای رد بهانه ها و عذرها براهینی داره و دلائلی داره که به یکی دو سه موردش من اشاره میکنم. دلائل و براهین هم خود انسانهای پاک هم نوع همه انسانها هستند، یعنی با ارائه کردن اونها دهان همه منحرفین رو میبند. شاید من نمیدونم معنای الیوم نختم و علا افواههم این باشه که با ارائه پاکان عالم مردم رو از ارائه بهانه و عذر متوقف میکنه و همه رو بهت زده ساکتشون میکنه. مثل اینکه دیگه توان حرف زدن ندارن و انگار دهن بند به دهنشون بستن. شاید معنی الیوم نخدم و علا افواههم این باشه. مثلا به تمام حرام خورهایی که صدای وحی و انبیا و ائمه رو شنیده بودن میگه چرا حرام خوردید؟ در دستگاه من حرام روزی کسی نشده بود، یعنی قلم اراده حکیمانه پروردگار رسیدن مال حرام رو به کسی نقش نزده، از ازل هم نقش نزد، تا ابد هم نقش نخواهد زد، چون خدای پاک خوراننده نجس به بندگانش نیست. نمیشه پروردگار مهربان عالم در همه زمینه‌ها سبوح و قدوس باشه، یعنی منزه از هر عیب و نقص و غنی به ذات باشه و خزائن عالم در اختیارش باشه و بیاد گلوی پاک ساخته انسانها رو به مواد نجس و خبیث با اراده خودش آلوده بکن. خداوند متعال در قرآن مجید اعلام عشق و محبت به همه انسانهایی کرده که دنبال همه پاکی ها هستند، نه فقط پاکی بدن. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خداوند متعال حرم علیهم الخبائث، هر چیز آلوده‌ای رو بر انسان حرام کرده، چون تناسبی با وجود انسان نداره. لقمه حرام تاریک میکنه آدم. خداوند اهل تاریک کردن کسی نیست، این ظلمه. خداوند اهل نجس ریختن به گلوی کسی نیست، این ظلمه یا دلیل بر ناتوانیه که نتونسته لقمه حلال در دهان بندش بگذاره، چون نتوانسته حرام گذاشته. اینجور نیست. حالا همه حرام خورا رو در یه صف جمع میکنه. چرا؟